أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا امير المؤمنين علي عليه السلام وطمأنينة الى كل احد قبل الاختبار له عجز. این کلام امیرالمؤمنین گویای آن است که هر نهادی باید حلقه، هسته، معاونت، واحد، هر اسمی میگذارید، گزینش داشته باشه، چون به هر کسی نمیتوان اطمینان کرد قبل از امتحان. و طمأنینت و اطمینان به هر کس قبل الاختبار لهو عجز، قبل از آزمایش و امتحان دلیل عجز و ناتوانی است. خب، ادارات، نهادها از آفتهایی که در همه اونها هست آفت نفوذه. آدم های ظاهر و صلاح میان خودشون رو همراه نشان میدن. یکی از رؤسای هیئت نظارت استانها گفت بیا نشانت بدم، نشانم نداد و نخواستم. نسبت به آبروها به خیال خودم حساسم، گفتم نیازی نیست. گفت یه آقایی عکسشو داریم، سبیل بسیار کلفت، ریشهای از ده تراشیده، در حال نواختن ابزار موسیقی، عکس هستش. در اون زمانی که این عکس و این قیافه رأی می آورد، بعد یه عکسی نشان داد، همین آقا یه محاسنی بلندتر از محاسن تو، چفیه به گردن انداخته، دستم اینطوری بالا کرده، تسبیح هم دستش. آدم های این طوری فراوانند، کم نیستند. خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. امروز من یه قصه دیگر براتون بگم که این دیگه ملموس منه، ملموس. عرض کنم که چون مربوط به یک نهاد مقدسی است، اسم اون نهاد رو نمیبرم. سالی بنده روحانی کاروان این نهاد مقدس بودم، همشون جوان، حزب اللهی، منم حالا یا بی حساب یا با حساب. گفتم هر موقع سوالی داشتید به در بزنید، در اتاقم بازه، هیچ محدودیتی نداری. میگن تعارف آمد و نیامد داره، از مسجد الحرام برمیگشت ساعت یک نصف شب در میزد که آقا رفتم طواف، قلم دادن چنان. خلاصه یک ماه این چنینی بود. یکی از اینها بود خیلی وسواس بیچارمون کرد، تا حدی که روز آخر گفت یه مکتوبی بنویس که من گواهی میدهم که اعمال این آقا درست بود. گفتم این مکتوب من به درد دنیا نمیخوره، تا چه رسه به درد آخرت، چیه که از من میگیری؟ گفت اینو از من بنویس برای من که اگر باز شک کردم به این نگاه کنم به آرامش. منم نوشتم و گفتم اعمالش درست. 10 سال بعد بنده دعوت شدم به اصفهان برای سخنرانی. هتلی جا گرفتن برای ما، داشتم سوار آسانسور می شدم، دیدم یک مردی با قیافه کاملا آنچنانی، سبیل کذایی، ریش کذایی، و یک همسر بدحجابی که به زحمت میشد گفت بدحجاب، بیحجاب بود، با هم داریم سوار. حاج آقا من رو میشناسی؟ گفتم که جا نمیارم. گفت من همون جوونی هستم که از تو ایمک سوال میکردم وقت بی وقت، مکتوبت هم دست من هست که نوشتی اعمال من درست. گفتم ها شما اون هستی؟ اون چیه؟ این چیه میبینم؟ این زن چیه؟ این مرد و این قیافه؟ اصلا دارم یک تناقض محض میبینم. گفت آره همینطوره، اون تو آدم همیشه باید به شکل زمانش باشه. اون روز ما با اون بچه ها بودم، اون تو بودم، امروز با عده دیگری هستم، این شکل و این اتو معنی نتو الا کل احد قبل الاختبار لهو عجز. فردا شما امام جمعه اید، دفتر دارید، دستک دارید، تشکیلات دارید، عقیدتی سیاسی میرم میبینم مسئول عقیدتی سیاسی، دفتر، دستک، تشکیلات، آدم دارید. این حدیث هایی را که میخونم برای اون روزتون آویزه گوش از کلام امیر المؤمنین. هر که آمد گفت سلام حاج آقا، تحت تأثیر واقع نشو، بیازمای ببین واقعا اصالت، نجابت، صداقت در اعمالش هست یا نیست. 384 نهج البلاغه. خب عرض می کنم خدمت شما که آیا تجری حرام فعلا ام لیس به حرام؟ مشهور گفتن حرام، آخوندم گفت حرام، شیخ انصاری فرمود قبه فاعلی آری و قبه فعلی نه. مرحوم صاحب فصول محمد حسین اصفهانی یک نظریه سومی برگزیده. مرقوم بفرمایید، نظریه سوم این است که تجری قبح اقتضایی داره نه قبح ذاتی. ما باید صبر کنیم ببینیم این چی در میاد. توضیح و ذالک آن که تجری سه صورت داره. از صورت الاولا که تجری نامیدنش خطاست، معصیت، اونجاییست که اعتقاد داشته باشه این کار گناه است، این فعل معصیت است، فاذن معصیت هم در بیاد. این را گفتیم که تجری نامیدنش خطاست، تجری نیست، این معصیت. مثل همه گناهانی که انجام میشه، گناهان اقتصادی، گناهان اخلاقی، گناهان عملی که انسان فکر میکنه این معصیت، انجامش میده و در واقع هم معصیت در میاد. پرونده اینو ببندید.
جزء اقسام نباید حساب بشه.
عرض میکنم که پرسید این چند تا پرنده ای که حضرت ابراهیم بر چهار تا کوه گذاشت کجا؟ گفت یکی کلاغ بود، یکی قرقاول بود، یکیش هم الاغ بود. گفت بابا الاغ که پرنده نیست. گفت همین که سه تا پرنده بودن از باب تقلیب الاغ هم میگیم پرنده. دو بار تأکید کردم این اصلا از اقسام نیست، ولیکن شبیه با اونهاست در بعضی جاها. دو، آن که انسان به قصد مخالفت کاری میکنه بعد میفهمد این کار مخالفت نبوده است که بماند، بلکه واجب تعبدی بوده. مثل کجا؟ مثل آنجا که باور داشت که نماز جمعه حرامه، در این حال که حرام بود نماز جمعه را خواند. ثم بان له که نماز جمعه، روز جمعه واجب تعبدی است. نماز جمعه، روز جمعه واجب تعبدی است. خب اینجا دو تا سوال هست. این که نماز جمعه را به جا آورده مستوجب عقاب است یا نیست؟ او معتقد بوده که نماز جمعه حرامه و او آورده. یک. دو، این نماز جمعه درسته بر فرض این که واجب تعبدی باشه یا نماز جمعه درست نیست؟ پاسخ سوال اول بر اساس آنچه هست تا کنون گفتیم که اینجا تجری قبح فعلی دارد یا قبح فعلی ندارد. اگر گفتیم دارد، این مثل آن است که به قصد شرب خمر این بطری را سر کشیده، فاذن خمر در نیامد، اینم حرام میدانست. و اما این که واجب تعبدی بوده، این به سود او نیست. چرا؟ به دلیل اینکه قصد تقرب در واجب تعبدی شرطه و او با توجه به اینکه معتقد بوده حرامه، تعبد و قصد تعبدی نیست. اینجا نهی است دیگه، باور خودش، او داره بر اساس باور خودش عمل میکنه دیگه. یعنی من الان معتقدم نماز جمعه حرامه، باز میگم الله اکبر. این یعنی چی؟ این چه تعبدیه؟ چه غربت؟ این مبعد مقرب نیست. بابا خدا میگه کوفت و زهر ما رو الله اکبر. چرا نگه؟ چون او بر اساس اعتقاد خودش، بر اساس اعتقاد خودش حرام است بر او. آقا جان بر اساس اعتقاد خودش این الله اکبر گفتنش بد و بیرا گفتن به خداست. بر اساس چرا بدیهی رو این کار میکنه؟ بدیهیه بر اساس اعتقاد خودش. بر اساس اعتقاد خودش این مثل اون بطری سر کشیدنه.
اعتقاد نقشی نداره.
چرا قربان برم خدا را یک بام و دو هوا را، اونجا اعتقاد نقش داره، اینجا نقش نداره؟
قربت خود نمشیدی است که مبغوز است.
بسیار خوب، پس بنابراین کار حرامیه.
نه به باورم،
من با باورم کار میکنم. من با باورم این حرفا. چرا با توهم حرف میزنید؟ چرا با توهم حرف میزنید؟ واقعیت بیرونی اینه که حرامش میدانم. سه بفرم
اقسام ما رو برده مقدم قرار داده تجربه، نه این تجربه اصطلاحی که ما بگیم
دارید توجیه میکنید، دارید توجیه میکنید. اونی که اسمش تجربه این سه صورت. صورت سوم آنجاست که مولا او را امر به چیزی کرده و با این که می داند مولا او را امر کرده، ترکش میکنه. فاذن همونی که ترک کرده مطلوب توسلی مولا در میاد. با حساب دارم میگم، نه مطلوب تعبدی. مولا به او گفت هر کی از این در وارد شد گردن بزن. خب از این در یکی وارد شد، مولا هم گفته بود هر کی، او گردن نزد. فاذن معلوم شد این از اولیاء الله بوده. این از برجستگان بوده. تکلیف اینجا چیه؟ اینجاست که صاحب فصول خطشو از مشهور جدا میکنه. مشهور اینجا چی میگن؟ مشهور میگن قبح فعلی داره و بر این باورند که این مرتکب ذنب شده. صاحب فصول میگه من معتقد نیستم این مرتکب ذنب شده، باید سبک سنگین کنیم ببینیم نکشتن این ضریب چقدره. ضریب نکشتن این صده، ضریب کشتن اون که عدو مولاس هشتاده. گاه برعکس ضریب کشتن اون ثوابش صده، ضریب نکشتن این ثوابش هشتاده. صاحب فصول میگوید اینجا ما بایستی در تزاحم اهم را تشخیص بدیم. توضیح و ذالک، حسن و قبح علا سلاست اقسامه. تیترشو من میگم، شما مثالشو باید بزنید، همه هم تو وادی باشید. یک، حسن و قبح ذاتی، یعنی هرگاه این عنوان آمد حسن یا قبح هم همراهشه، مثل زوجیت و اربعه است. مثالش عدل و ظلم، عدل حسن، ظلم قبیح. عدل حسن ظلم قبیح، این روشنه، بحثی هم ندارد. حسن اصطلاحا میگن حسن و قبح ذاتی. دو، حسن و قبح اقتضایی، اقتضای حسن یا اقتضای قبح را دارد. مثل کجا؟ دروغ آقا، صدق و کذب بگید، نه فقط دروغ. صدق اقتضای حسن داره، یعنی چی؟ یعنی اگر مانعی نباشد، یعنی همین صدق اگر تفرق آمیز بود این صدق میشه قبی، کسی واسطه میشه زن و شوهری که از هم جدا هستن با هم دیگه آشتی بده. خب طبیعی است بره پیش شوهر بگه ای به زن چیه که نمیخوای باش زندگی کنی؟ طبیعیه شوهر میگه این زن تنبله، بد سلیقه است، بی هنره، کاری بلد نیست. پیش زن هم بری طبیعیست میگه این بد اخلاقه، این تو خونه هیچ همکاری نمی کنه، فقط نشسته فلان بیار فلان ببری. اینجا صدق تفرقه آمیزه. بری به این زن بگی پیش شوهر دودم گفت این بیهنر، اینجا دروغ عبادت. باید بگی الان پیش شوهرت بودم گفت از هر پنجه این هنر میباره. نظم و سلیقه نگو و نپرس، بسیار مرتب او 180 درجه برد. عرض کنم که میاد پیش زن، پیش مرد، اونی که شوهرش گفته، گفت الان پیش شوهرت بودم چقدر از اخلاق تعریف میکنم. میگفت اصلا این کمپانی اخلاق یک کلمه تند ازش نشنیدم. این صدق مانع داره از اقتضای حسن. تو روایات هم هست اصلا المصلح لیس بکذاب، اون کسی که میخواد اصلاح ایجاد کنه اون کذاب نیست. پس حسن و قبح اقتضایی، کذبم همینطور، کذب اقتضای قبح داره. اما اگر با یک کذب اینی رو که بنده دارم میگم با یک واسطه از خود مرحوم ابو ترابی دارم نقل میکنم، گفت وقتی ما دستگیر شدیم 14 نفر از ما رو جدا کردن که اعدام کنن. 14 نفر اعدام، ما اعدامی بودیم. از حسن قصه این بود که شایع کردن که ما شهید شدیم و در قزوین برای من مجلس فاتحه گرفتند و بنی صدر آمد برای سخنرانی من، از من تجلیل کرد و شهید ابو ترابی و اینا. گفت فردا دیگه قرار بود بریم پای چوبه دار، آمدند به من گفتن انت من جماعت بنی صدر، تو از جماعت بنی صدر هستی؟ قلت نعم، از جمله جاهایی که دروغ گفتن واجبه. گفتم بله. من رو بیرون آوردن، من رو اعدام نکردن. فعتب رویا اولی الابصار، چه ربطی بین صدام و بنی صدر بوده؟ من رو اعدام نکردن. خب این دروغی که هیچ وقت این مرحوم شهادت گونه باید بگم خیلی خدمت کرد آقای ابو ترابی، این اگر مثلا میگفت چه ربطی دارم من به اون فلان فلان شده، میکشتنش. گفت نعم. پس گاه حسن و قب، حسن و قب اقتضایی است. سه، افعالی که نه حسن دارد ذاتن نه قبح، نه حسن دارد اقتضاءً نه قبح. میتونید مثال بزنید؟ چی؟ ضرب، مثلا ضرب الیتیم اقتضای قبح داره مگر برای تربیت باشه. مثل چی؟ آب خوردن نه حس داره نه قبح. برای آب حس نداره خوردن، شما زنده بمانید. میگن برای سلامتی جسم روزی شما 8 تا لیوان باید آب بخورید، برای کل بدن یک ضرورت. سوختن چاقو اقتضای قبح داره. چاقو، آقای من، چاقو ساختنش اقتضای قبح داره الا برای چاقو. مثالی که زدید درست بود. مباهات، مباهات نه حس دارن نه قبح. منتها اگر امروزی باید مثال بزنیم، عشق، عشق به خودی خود نه قبح داره نه حسن. حالا سوال این است تا به کی باشه و به چی باشه. یک مرتبه عشق به خوبان هست، یه مرتبه عشق به بدان هست. گفت عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. و گاه عشق چگونه است؟ میگیم عشق بچ. عرض میکنم که برخی از منحرفین میگن عشق مقدس، عشق زمینی و آسمانی نداره. منحرفند ها، این انحراف این چنینه. عشق میخواد، ما میگیم عشق به خودی خود مقدس نیست تا به چی باشه. عشق به پاکی و پاکان آنچنان، این که میگن اهل بیت رو دوست داشت. قل لا اسألکم علیها اجرا الا المودة فی القربا. این عشق به خدا، عشق دلیلش هم اینه، عشق جاذبه سازه. هر عشقی، عشق خوب و یا عشق بد، اگر قطب نمای این عشق خدا شد، اقتلونی یا ثقاتی ان فی قتلی حیاتی، این آدمو به اوج میبره، میشه سید و شهدا. سید و شهدا عشقش به ذات مقدس ربوبی، الهی رزن به رضایک تسلیم من لامرک، گفتنش خیلی ساده است، اما عملش جز از سید و شهدا و از اون ترازها ساخته نیست. حتی در باب شهدا، در باب شهدا هم قابل قیاس با سید و شهدا نیست، به دلیل اینکه در باب شهادت شهید میگه من کشته میشم افتخارم، اما به شهید بگن خونت آتیش میزنن، اما به شهید بگن بچه ها تو میزنن، اما سید الشهدا به همه اینا میگه رزن به رضایک. این سه قسم حسن و قب، حسن و قب ذاتی، حسن و قب اقتضایی و حسن و قبی که لا علیت فیه و لا اقتضا. صاحب فصول چنین میگوید که در باب تجری حسن و قبح اقتضایی هست، اما قبح مطلق نیست. حسن را که هیچ کس نمیگه تجری، در تجری یکی بگه حسن، نه قبح را میگن. در تجری قبح اقتضایی هست. اصل بر این است که بد این عصیان مولاست. مثل این که کذب اصل بر اینه که بده، مگر مانع بیش بیاد. اینجا همیشون میگه همینه. جناب آخوند به جنگ با صاحب فصول آمده و گفته است ما در اینجا تزاهمی نمیبینیم. چرا تزاهمی نمیبینیم؟ بر این اساس که تزاهم با علم. اینجا که این مرتکب نمیدانه اینی را که نکشته از اولیاء خداست چه حسنی داره؟ به عبارت اخرى حسن و قبح را در اینجا علم ایجاد میکنه و فرض اینه که این علم نداره. وقتی علم نداره چه حسنی؟ شما داری یه حسن خیالی درست میکنی. حسن خیالی به جنگ قبح واقعی نمیره. لذا این تفصیل جناب صاحب فصول تفصیل پذیرفتنی نیست. مطالعه بفرمایید ببینید میتونیم دفاع کنیم از صاحب فصول یا نه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.